بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختیم که امروز در خدمت استاد داوری هستیم و خوشبختیم که یکی از کتاب‌های ایشون مرکز بحث ما در جلسه.
من تنها نیستم
به عنوان مرکز بحث، چون توی مرکز جان و سخنرانان محترم ما از گروه تاریخ و تمدن غرب، اعضای محترم هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن غرب از پژوهشکده غرب شناسی پژوهشگاه، خوشبختانه همه اعضای گروه ما امروز در مورد این کتاب و مواضع استاد در این کتاب صحبت خواهند کرد. موضع مشخصی که به عنوان یک نتیجه بخوایم از این کتاب برسیم، لااقل من به عنوان یک دانشجو به این نتیجه رسیدم که این کتاب نه در پی گشودن یک نتیجه، بلکه در پی گشودن یک راه بوده و خوشبختانه در این موقعیت تاریخی خاصی که کتاب منتشر شده، موقعی بوده که میشد این راه رو آغاز کرد و به قول معروف در موقعی که باید منتشر شده، چون بعضی از نظریات در موقعی منتشر شدن که به خاطر اینکه در زمان خودشون نبودن از بین رفتن و سب شد چند صد سال بعد تا اون نظریه مورد توجه قرار گرفت. خیلی خوشبختیم که در این موقعیت تاریخی این کتاب برای در اختیار ما قرار گرفته. من زیاد اطاله کلام نکنم، چهار عضو محترم هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن غرب هستن که به ترتیب سخنان خودشونو در این جمع ارائه خواهند داد. نخست از سرکار خانم دکتر سانه‌پور که علاوه بر عضویت در پژوهشکده غرب شناسی، ریاست پژوهشکده حکمت معاصر را هم عهده‌دار هستند و افتخار دادن امروز ما در خدمتشون هستیم، سخنرانی خودشون رو با عنوان از تک صدایی جهانی سازی مدرنیته تا چند صدایی جهانی شدن مجازی ارائه خواهند کرد و انشالله استفاده خواهیم کرد. خواهش می‌کنم خانم دکتر. چه باید بشین؟ اگه لطف کنید برای ضبط.
از حضور اول استاد هم بزرگواران عذرخواهی میکنیم که من اینجا نشستم شرمنده. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختم از اینکه در حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر داوری دارم شاگردی میکنم و درس پس میدم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت بزرگوار و همچنین همه اساتید عزیزی که در این جمع حاضر هستند، عرض ادب و احترام دارم. بحث بنده بر سر جهانی، از جهانی سازی مدرنیته تا جهانی شدن دیجیتال هست و من وقتی که کتاب رو میخوندم میدیدم که استاد نظرشون خیلی مطالب رو در مورد همزبانی، گفتگو، بحث جهانی شدن مطرح کردن و شاید بخش اعظم کتاب به این مسئله پرداخته و من به شرایط جدیدی که به هر حال در دنیا ایجاد شده برای این گفتگو و این هماوایی، همفکری، همدلی که حالا بستگی داره ما چه استفاده از این شرایط بکنیم، من متبادر شدم و حالا عرایض خیلی مختصری رو دارم در خدمتتون و حتما هم میدونم که جای بحث باقی خواهد گذاشت. من اول آغاز میکنم با یک عبارتی از استاد که در صفحه 181 تا 182 کتاب درباره غرب آوردن. اگر در عصر ارتباطات همه میتوانند سخن بگویند و سخن یکدیگر را بشنوند، باید در عالم واحد وارد شده باشند، زیرا بیگانگان با هم حرفی ندارند که بزنند و زبان یکدیگر را در نمی‌یابند. برخی معتقدند این ارتباط از نوع ارتباط غالب و مغلوب نیست. با ظهور فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی دیجیتال، دوره جدیدی برای بشریت آغاز شده که فلسفه ورزی جدیدی رو می‌طلبه و همه اندیشه ورزان میتونن در رابطه هم ارز و هم ارزش در این فلسفه ورزی مشارکت کنند. ما نیز از این امکان برخوردار شدیم تا با بازخوانی میراث حکمی و فلسفی خود به دنبال درک امکانهای نظریمان برای کشفهای عصری باشیم و با استفاده از امکانات ارتباطی جدید در گفتگو با سایر فرهنگ‌ها وارد بشیم. در این مجال از امکانات دنیای مجازی سخن میگم که با عبور از تک صدایی جهانی غرب نوعی از چند صدایی جهانی رو عرضه میکنه که قادره به همافزایی عقلانیت‌های مختلف و شکل‌گیری تمدنی نوظهور منجر بشه. تصور میکنم یکی از وظایف مهم اندیشمندان ما پس از بهره‌گیری از میراث فکری و تمدنی غرب مدرن توجه به امکانات حال و آینده باشه که دنیای مجازی در اختیارمون قرار داده و باید تفکر حال و آینده ما متناسب با این شرایط نوظهور شکل بگیره. در اصطلاح ویرچوال ورد که به دنیای مجازی ترجمه شده، ویرچوال به معنای غیر فیزیکی و معنایی در مقابل اکچوال یعنی مادی و فیزیکی به کار میره، زیرا فضای مجازی به تناسب معنایی بودنش بقاپذیرتر از فضای مادی و جسمانی هست. همچنین در فضای مجازی خلاقیت‌هایی رخ میده که در فضای فیزیکی امکان پذیر نبوده. برخی قابلیت‌های نوظهور فضای مجازی عبارتند از که باید توجه بهش داشته باشیم: ابرمتنی بودن، تعاملی بودن، تاریخی سازی تجربه‌های بشری، امکانات خارق العاده برای مسافرت با ذهن یا بدن به سراسر جغرافیا و تاریخ بشری، جهانی شدن به بالاترین شکل ممکن و همچنین ایجاد یک هویت جمعی واحد برای همه افراد در سراسر جهان. در تفکر مدرن، فاهمه با تمایزات دوگانه مادی غیر مادی، حقیقت فریب، ظهور بتون و فرهنگ طبیعت سازمند شده. در این معنا معتقدان به اصالت ماده واقعیت مجازی رو یک شکل ثانوی از واقعیت میدونن، در حالی که برخلاف چنین دیدگاهی واقعیت مجازی با ویژگی های ذکر شده میتونه اصلی ترین نقش رو در اهداف انسانی بازی کنه، زیرا قادر هست فرایند خلاقیت رو گسترش بده و آینده رو زمینه سازی بکنه. واقعیت مجازی فضایی رو شکل داده که در اون تهدیدها، غیرممکنها و محدودیت‌های حیات مادی وجود نداره. هنگامی که گفته میشه گویا دنیای مجازی همون دنیای واقعی است، این طرز تلقی میتونه متأثر از یک رویکرد ماده‌گرایانه باشه. اما در یک رویکرد معناگرا میشه گفت واقعیت مجازی نقش تعیین کننده تری در توسعه و ارتقای وجودهای انسانی بازی میکنه، زیرا محدودیت ماده رو با خود نداره و فرایندی پویاست که میان ابعاد معنوی و مادی جهان در حرکت دائمی و تأثیر و تأثری متقابل هست. زیرا اصولاً مرزهای میان ماده و معنا در فضای مجازی کاملاً سیال و مبهم هستند. فضای سایبری موجب جهانی شدن سخنرانی‌های علمی، انتشارات آزاد، مجله‌های آموزشی شده و که این امر رشد اذهان و فرهنگ عمومی همه مردم جهان رو به همراه داره و موجب گسترش طبقه نخبه و دانشمند در سطح جهانی میشه. واقعیت مجازی مدیریت برنامه ریزی شده برای فرایندی بی حد و مرز هست. در این تعریف واقعیت مجازی عبارت از محیط هایی است که از ادراک نشأت می گیرند و چون افراد در یک فرایند لحظه به لحظه اون رو تولید می کنند بسیار زودگذر و بی دوام هستند. کاربر رایانه در تعامل با محیط سایبری رد پای زندگی نامه فردی خود رو در یک تاریخ جهانی بر جا میذاره. واقعیت مجازی فضای نامحدودی هست که علاوه بر فراوانی زمینه های انتخاب، تأثیر انتخاب در تجربه های فردی رو اهمیت اصلی میبخشه و همین امر موجب طراحی یک فرایند تعاملی در سطح جهانی میشه. بنابراین انگیزه ها و تجربیات در واقعیت مجازی بسیار انعطاف پذیرتر از انگیزه ها و تجربیات تاریخی در جهان فیزیکی هستند. فضای سایبری مرکب از عوالم متعدد، متنوع و وسیعی هست که امکان ارتباط دائمی و فزاینده افراد رو با یکدیگر به صورتی موازی فراهم میکنه و سلسله مراتب طولی رو اصولاً برمیچینه. مهمترین حادثه فضای مجازی ارتباط میان کاربران مختلف با فرهنگ‌های متکثر هست. ویژگی زندگی اجتماعی در دنیای مجازی بازسازی زمان و مکانه. بنابراین روابط اجتماعی به مکان مشخصی محدود نمیشه و من هر فرد فرایندی انعکاسی نسبت به سبک‌های مختلف زندگی و گستره امکانات متفاوت هست. در این شرایط شما هرگز نمیتونید گرفتار یک هویت ثابت باشید، بلکه باید امپراتور تجربه انسانی خود باشید. امروزه گردش در فضای مجازی نظریه نردبان وضعیت رو شکل داده که بر اون اساس هر یک از کاربران خودش رو با مجموعه نظاممند پایگاهش مشخص میکنه که این فرایند موجب ارتقای نفس فردی به نفس جهانی میشه. مسافر فضای مجازی برای مفاهمه با افراد جوامع مختلف به همسانسازی خود با اونها میپردازه و موقتاً هویت فردی و ملی خود رو ترک میگه و هویتی عام و جهانی رو میپذیره. در این فضا راه‌های مجازی جایگزین حواس انسانی شدن و تغییرات ریشه‌ای در آگاهی و ادراک انسان‌ها ایجاد می‌کنند. تغییراتی که لحظه به لحظه اتفاق می‌افته. در این فرایند عقلانیت مدرن در یک سیال بودن دائمی قرار گرفته. ماری اسمارت این امر رو نقطه آغاز یک فرهنگ پست مدرن معرفی می‌کنه که فرهنگ و مناسبات قدرت مدرن رو به یک فرهنگ و قدرت واحد فرامرزی تبدیل میکنه. در این تغییرات مبنایی مدرنیته به عنوان یک وحدت عقلانی، افول و کاپیتالیسم سقوط میکنه. در ارتباطات دیجیتال، خیشتنهای دیجیتال جایی برای اشکال متحد، مستمر و زنجیره‌ای مدرن باقی نمیگذارن و همه چیز رو دچار تکثر و گسستگی میکنن. بنابراین جهانی شدن دیجیتال با جهانی سازی غربی تفاوت‌های زیادی داره، زیرا در دوره مدرن همه امکانات و اطلاعات در اختیار غربی‌ها بود و ملل دیگر در خدمت اهداف غربی بودند. از این رو اطلاعات با تحلیل‌های غربی و به صورت طولی در اختیار جوامع غیر غربی قرار می‌گرفت و معیارهای غربی به دیگران القا می‌شد. آغاز تحولات ارتباطی دیجیتال به اواخر دهه 60 قرن 20 برمی‌گرده که اولین سامانه ماهواره‌ای به فضا فرستاده شد. جهان در عصر ارتباطات دیگر جهان دو قطبی نیست، زیرا اصطلاح جهانی شدن در بردارنده مفهوم فشرده ای از تغییرات پیچیده است که امکان تحلیل های ساده اندیشانه و دو قطبی رو از تحلیلگران سلب می کنه. امروزه حتی فقیرترین انسان‌ها در حاشیه‌ای‌ترین نقاط جهان امکان اتصال به شبکه ارتباطات و اطلاعات جهانی رو دارن و همین امر امکان رفتارهای اقتدارگرایانه دولت‌ها با شهروندان رو کمتر می‌کنه، زیرا اولین وظیفه سیاستمداران کشورها پاسخگویی به بازجویی‌های رسانه‌ای است. بنابراین در فضای مجازی شکل جدیدی از دموکراسی مستقیم به جای دموکراسی غیر مستقیم و انتخابی شکل گرفته و از حیطه ملی به حیطه فراملی گسترش پیدا کرده. در فرایند جهانی شدن، هویت‌های فردی هم دستخوش سیالیت شدند. سازنده هویت در عصر کنونی ناچار هست با اجزای ناهمگن هویتی نوظهور برای خودش بسازه که این امر خلاف الگوی دوره روشنگری هست، زیرا در آن گفتمان طبق الگوی من کیستم عمل می شد. به قول سارتر برای بورژوا بودن انسان احتیاج داره طبق الگوی یک بورژوا زندگی کنه، اما در سیالیت دوره کنونی تعیین هویت هر فردی به خودش واگذار شده و از اونجا که به تعداد ارزش‌ها و ضد ارزش‌های متکثر در جهان صداهای فرهنگی متنوع به گوش میرسه، حاکمیت یک فرهنگ خاص بر فرهنگ‌های دیگر اصولاً امکان پذیر نیست. به بیانی دیگه برخلاف جهانی سازی غربی، همه شهروندان اصلی تلقی میشن. در همعرضی اطلاعات و ارتباطات دیجیتال شناخت هدف بسیار مشکله و مشاهیر و نظریه ها به علت کثرت گزینه های جدید خیلی زود به فراموشی سپرده میشن. در جهانی شدن دیجیتال همه فرهنگ ها حضور دارند و معیارهای ملل گوناگون در شکلگیری جامعه جهانی تعیین کننده است. بنابراین نمیتوان جهان را با یک صدای واحد فرهنگی و اخلاقی تفسیر، تحلیل و ارزیابی کرد. امروز اینترنت نقش ارزش‌های رسانه‌ای مدرن رو کمرنگ کرده و فعالیت‌های اجتماعی رو در معنای خودمستقلی جمعی ترسیم می‌کنه. برخلاف دوره مدرن در عصر ارتباطات تغییرات اجتماعی طولی نیستند، بلکه همزمان صورت می‌گیرند. انسان‌ها از محدوده‌های زمان و مکان عبور می‌کنند و توانایی‌های اقتصادی فرهنگی یکسان در دسترس همگان قرار میگیره و هیچ امری برای مسابقه میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دسترس ناپذیر نیست. از قرن 16 تا کنون امپریالیسم نظامی، سیاسی و اقتصادی یک نظارت تاریخی اقتدارگرا بر سراسر جهان اعمال کرده که میتوان اون رو جهانی سازی غربی خواند. این فرایند کاپیتالیستی امری تدریجی بوده که محصولات و تجارت جهانی رو شکل داده. از نیمه دوم قرن 19 کالاهای زنجیره‌ای فراملیتی تلیعه‌های جهانی سازی غربی بودند. بنابراین به نظر میرسه اولین علت جهانی سازی غربی ضرورت‌های اقتصادی دنیای مدرن بوده و هر یک از ملت‌های ساکن کره زمین قسمتی از اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی رو به عهده داشتند. اما امروزه همه ملل جهان در گستره دنیای مجازی میتونن با ارتباطات فراگیر مجازی در فرهنگ اقتصادی جهان مشارکت کنن تا جهان وطنی انسانیت محقق بشه، زیرا تعامل مراکز متنوع فرهنگ جهانگرایانه ای رو شکل داده و محرومان رو امیدوار کرده تا بتونن از سلطه امپریالیسم غربی خارج بشن. امروزه فضا و مکان برخلاف جهان فیزیکی خاصیت محدود کنندگیشون رو از دست دادن. فضای سایبری فضایی است که هر شخصی اجازه ورود به اون رو داره تا به هر فرهنگی وارد بشه و این امر موجب تغییر و ارتقای شتابگیر فرهنگ ملل و اقوام مختلف شده. شهر سایبری یک فضای جهانی بسیار بزرگ و مملو از اطلاعات هست که در حرکت و پویایی همیشگی قرار داره. در این فضای سیال فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات موجب تمرکز قدرت و ثروت نمیشن، بلکه مهمترین ویژگیشون تمرکز زدایی و توزیع عادلانه قدرت و ثروت در میان شهروندان جهان سایبری است، برخلاف شهروندان دنیای فیزیکی که سکونت و ثبات ویژگیشون هست و برخلاف شهرهای فیزیکی که دارای چشم‌اندازهای طبیعی ایستا هستند. معلوم تموم شد آخرش. شهروندان شهرهای سایبری چشم‌انداز اطلاعات سیالی رو پیش رو دارن. شهر سایبری با شهری که در یونان باستان به عنوان محل عبور تلقی می شد و سلسله مراتب در اون مطرح بود تفاوت فراوان داره. در شهر مجازی یک سپهر عمومی وجود داره که هویت مبهم و نامتعینی از شهر رو عرضه می کنه. شهرهای سایبری در بردارنده جریان اطلاعاتی وسیعی هستند که شهروندان رو احاطه کردند و اونها رو به طرف حرکت‌های اجتماعی شبکه‌ای شده پیش می‌برند. چنین حرکت‌هایی دارای اشکال جمعی، غیر متمرکز و حادثه جویانه هستند که علاوه بر هویت ملی و فردی می‌تونه در یک هویت جمعی مشارکت کنه و شیوه دیگری از انسان بودن رو تجربه کنه. و ما نیز می‌تونیم با استفاده از این امکان نوظهور در یک گفتگوی همافزایانه جهانی مشارکت کنیم، مشروط به آنکه قواعد همزبانی رو رعایت نماییم. با عرض پوزش از همه از استاد گرامی و همه اساتید حاضر
نه دیگه من اینجا رو نه. صندلی داغه.